ساعت 12 شب، اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 29 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی، 19 ماه ژوئن سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب چون همیشه براتون گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم که اونها رو خواهید شنید. همچنین چند خبر فوری و مهم هم داریم که در ابتدای همین برنامه بهش اشاره خواهیم کرد و درباره اون در ادامه جزئیاتش رو براتون خواهیم گفت. پس پیش از هر چیز میریم سراغ آزادی اسدی، همکارم که در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان این خبرها قرار بده.
متشکرم کیوان. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر تهران موشک هایی به دیر الزور در شرق سوریه پرتاب کرده است. بنابر اطلاعیه سپاه پاسداران که شامگاه یکشنبه در وبسایت سپاه نیوز منتشر شد، این موشک ها از پایگاه هایی در دو استان کرمانشاه و کردستان به سوی مرکز تجمع و پشتیبانی کسانی که تروریست های تکفیری خوانده شدند شلیک شده است. سپاه پاسداران همچنین مدعی شده است این موشک ها تعداد زیادی از تروریست ها را در دیر الزور کشته است. این خبر هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 17 خرداد ماه روی داد و دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در حمله شدید به مقام‌های جدید کاخ سفید آنها را چاقوکشان بی تجربه و تازه کاری خواند که و گفت هنگامی که به توصیف او تو دهنی بخورند متوجه خواهند شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مقام‌های آمریکایی گفتند قصد تغییر رژیم در ایران را دارند، گفت آنها 40 سال است که چنین قصدی دارند. با اینکه برچسب‌های چون خبیث، احمق و بدتعکیب برای توصیف مقام‌های سیاسی دیگر کشورها پیش از این نیز در سخنرانی‌های رهبر ایران سابقه داشته، اما لحن سخنان روز یکشنبه او کم سابقه بوده است. هفته گذشته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه در خاورمیانه هر جو مشکلی وجود دارد ردپای ایران دیده می‌شود، گفته بود سیاست دولت آمریکا حمایت از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایران است. رزمایش همزمان با پهلوگیری یک ناوگروه ارتش چین در بندر عباس، رزمایش مشترک نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین روز یکشنبه در آب‌های خلیج فارس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این رزمایش در شرق تنگه هرمز تا دریای عمان انجام شد و بر اساس گزارش‌ها ناوگروه چین با دو ناوشکن، یک ناو پشتیبانی به همراه یک فروند هلیکوپتر حضور داشتند. رزمایش دو کشور یک روز پس از آن برگزار شد که آمریکا و قطر نیز رزمایش مشترکی در نزدیکی آب‌های قطر برگزار کردند. ارتش عراق میگوید عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی یا داعش در موسل را از بامداد روز یکشنبه آغاز کرده است. بنابراین گزارش، حملات هوایی از نیمه شب آغاز شده و نیروهای امنیتی همچنان به بخش قدیمی شهر یورش بردند. داعش 3 سال پیش موسل را اشغال کرد. نیروهای عراقی 10 ماه است که میکوشند با حمایت هواپیمایی جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا داعش را از موسل بیرون برانند. اما در ایران، تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در آخرین دیدار خود در لیگ جهانی والیبال مسابقه را 3-0 به روسیه واگذار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران با 3 شکست متوالی در هفته سوم لیگ جهانی والیبال با این رقابت‌ها خداحافظی کرد. ایران در سومین هفته از این مسابقات با نتایج مشابه 3-0 مغلوب تیم‌های آمریکا و لهستان شده بود. با این نتایج اگر آرژانتین در روز پایانی مسابقات بر بلغارستان غلبه کند، ایران در رده ما قبل آخر جدول رده‌بندی قرار خواهد گرفت. در خبر دیگر، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته است هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. او در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته است زنان تا 3 سال پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاه‌ها می‌شدند. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بیشترین انتقاد به ورود تماشاگران زن به 2 مسابقه والیبال مردان در هفته گذشته را طرفداران حضور زنان در ورزشگاه‌ها داشتند که می‌گفتند این حضور نمایشی و گزینشی بوده است. بنابر گزارش‌ها، تماشاگران زن در 2 مسابقه یاد شده محدود به خانواده‌ها و آشنایان بازیکنان مرد بودند. نماینده میان دوآب شاهیندژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی گفته است بعد از آغاز به کار مجدد مجلس از وزیر صنعت درباره حوادث معدن آخدره سوال خواهد کرد. جانبخش محبی‌نیا در گفتگو با ایسنا گفته است نظارت نداشتن دقیق دولت در معدن آخدره به توصیف او برخورد غیر منصفانه پیمانکار موجب نارضایتی ساکنان شده است. بنابر گزارش‌های قبلی در درگیری روز پنجشنبه بین نیروی انتظامی و کارگرانی که برای یافتن شغل به معدن طلایی روستای آخدره در شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی رفته بودند، 13 نفر مجروح شدند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌های مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. حمله موشکی سپاه به مواضعی در سوریه در تلافی حمله مسلحانه داعش در تهران. جزئیات اطلاعی سپاه را خواهیم شنید و اینکه موشک‌ها به کجا شلیک شدند. همزمان آیت الله خامنه‌ای در حمله کلامی به رئیس جمهوری آمریکا، او و دولت مردان جدید آمریکا را چاقوکش تازه کار توصیف کرد و گفت:
حالا به این هارت و پورتای این بابایی که تازه آمده آمریکا نگاه نکنید. اینا جدید نیست.
چرا آقای خامنه‌ای با چنین ادبیاتی سخن می‌گوید؟ در مصاحبه‌ای با یک تحلیلگر مسائل ایران این اظهارات را بررسی خواهیم کرد. عملیات آزادسازی شهر موسل به مراحل پایانی نزدیک شده. عراقی‌ها در کوچه پس کوچه‌های شهر قدیمی به دنبال شبه نظامیان داعشند. خبرهای این رویداد را بررسی خواهیم کرد. و مانور دریایی مشترک ایران و چین در خلیج فارس.
همکاری نظامی ایران و چین دیرینه است و برمیگرده به زمان جنگ ایران و عراق.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ بیانیه سپاه درباره شلیک موشک به دیرالزور سوریه، موشکی که گویا از خاک ایران شلیک شده و از فراز آسمان عراق عبور کرده و در دیرالزور در سوریه به اهدافی اونطور که سپاه اعلام کرده برخورد کرده، به تلافی حمله‌ای که گروه داعش در تهران انجام داد و به مجلس شورای اسلامی ایران و همچنین آرامگاه آیت الله خمینی حمله کرد. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه هم اکنون بر روی خط تلفن همراه من هست تا هم ما رو در جریان جزئیات اطلاعی سپاه قرار بده و هم به ما بگه که این محلی که موشک رو سپاه میگه بهش اشاره کرده کجاست و چه اتفاقی داره در اونجا میفته، یعنی در دیرالزور در سوریه. ایلیا درود میفرستم به تو، ما سراپا گوشیم.
کیوان درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی، روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌اش حمله رو تلافی جویانه توصیف کرده که در اون موشک‌های میانبردی استفاده شده که در اختیار سپاه قرار داشته. مشخص نکرده نوع موشک‌ها چی است، فقط گفته از پایگاه‌های هوافضای سپاه در استان‌های کردستان و کرمانشاه شلیک شده موشک‌ها و مقرات فرماندهی، مراکز تجمع و پشتیبانی و کارگاه‌های ساخت خودروی گروه داعش رو در استان تروریست هدف قرار داده. این بیانیه گفته ضربات مهلکی به گروه داعش، یا اگر توصیف خودش رو بگم در بیانیه اومده گروه‌های تکفیری در دیرالزور وارد اومده و تعداد زیادی از نیروهای اونها کشته شدن. هنوز کیوان، هنوز خبری از طرف مقابل نیست، نه منابع مستقل نه خود گروه داعش بیانیه‌ای درباره این حمله و تلفات احتمالی اون منتشر نکردن. اما مسئله‌ای که اینجا مهم هست این هست که برای اولین بار هست که سپاه پاسداران از موشک‌های میانبرد خودش برای حملاتی در خارج از مرزها استفاده می‌کنه. اما چرا دیرالزور؟ دیرالزور استانی که هدف حمله موشکی قرار گرفته، اخیراً محل اصلی تجمع شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش به این بچین محلی تبدیل شده. بعد از اینکه گروه داعش مناطق تحت تصرف خودش رو در شهر موسل در عراق از دست داده، پایگاه خودش رو در شهرک الباب سوریه از دست داده و شهر عرقه که پایتختش در سوریه به شمار می اومد محاصره شد، تلاش کرد عمده فرماندهان، نیروهای اصلی خودش و تجهیزاتش رو به استان دیرزور منتقل کنه. الان استان دیرزور تقریبا به طور کامل به جز بخش کوچکی از اون در تصرف گروه داعش است. برای همین میشه گفت الان دیرزور پایگاهی اصلی برای این گروه به حساب میاد.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری. بگم که در رادیو فردا میتونید خبرهای این حادثه رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. خبرهای بیشتری که منتشر بشه حتما در رادیو فردا پوشش خواهد داده شد. ضمن اینکه یادآوری بکنم در حمله‌ای که به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی انجام شد و گروه داعش هم مسئولیت اون رو پذیرفت، دست کم 18 نفر کشته شدند و آخرین تحول هم این هستش که برخی از خبرگزاری‌های ایران تصاویری منتشر کردند که گویا نشان دهنده لحظه شلیک موشک از خاک ایران به سوی خاک کشور سوریه است. همونطور که گفتم اگر خبرهای بیشتری در این ارتباط به دست ما برسه اونها رو به سرعت به سمع شما خواهیم رسوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما در همین دقایق که اطلاعیه سپاه منتشر شد و به عنوان خبر فوری خیلی سریع در صدر خبرهای رسانه‌های فارسی قرار گرفت، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در یک سخنرانی دیگه خبرساز شد. در حمله بسیار شدید به مقام‌های جدید کاخ سفید، اونها رو چاوکشان بی تجربه و تازه کار توصیف کرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای کاظمیان، شما اظهارات آیت الله خامنه ای رو احتمالاً دیدید. این نخستین بار نیستش که ایشون با یک لحن خیلی متفاوتی درباره مقام‌های کشورهای خارجی صحبت می‌کنه. با این حال آیا به نظر شما دلیل مشخصی وجود داره که آیت الله خامنه ای تا اندازه‌ای این لحن غیر متعارف رو انتخاب می‌کنه برای صحبت کردن درباره رهبران کشورهای خارجی؟
من ابتدا اشاره کنم که هرچند که واقعا دو خبر متمایز وجود داره، یعنی حمله موشکی سپاه پاسداران به شرق سوریه و این صحبت‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی، اما من این دو خبر رو اصلا به تفکیک نمی کنم. به یک معنا میشه با اطمینان گفت که این حمله موشکی بدون اطلاع شخص اول نظام اساسا ممکن نبوده و البته شاید بشه اتفاقی رو که افتاده در سطح نظامی و موشکی امنیتی به نوعی پیوند زد با این اظهارات تند رهبر جمهوری اسلامی. صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای به گمان من یک مضمون داره و یک شکل که هر دوی اینها قابل تأمل هستش و خیلی تند. مضمون صحبت‌ها در زمانی که به نظر می‌رسه به هر حال نوعی مخاصمه‌جویی از طرف واشنگتن داره تحمیل میشه به فضای سیاسی امنیتی ایران و حتی این باعث اعتراض به اپوزیسیون در داخل ایران شده و طیف متکثری از فعالان سیاسی اصلاح طلب یا ملی مذهبی و نیروهایی که آسیب دیده کودتا انتخاباتی 88 بودن، اونها دیروز در یک بیانیه اعتراض کردن به مواضع وزیر خارجه ایالات متحده. اما این وضعیت حالا مواجه شده با صحبت‌های تند آیت الله خامنه‌ای که میتونست به نوعی ادبیات متفاوتی داشته باشه، اما به نظر میرسه که ایشون کاملا اصرار داشته که یک ادبیات تند رو هم ابراز کنه و فراموش نکنیم که صحبت‌های شخص اول نظام در خبرگزاری‌های مختلف به نقل از منبع اصلی، یعنی به حال پایگاه اطلاع رسانی خود رهبری منتشر شده و خب این خیلی قابل توجه هستش، هرچند که واقعا نمیشه با اطمینان گفت که به چه میزان آیت الله خامنه‌ای در این هفته‌های اخیر داره با اشراف و تسلط بر روی کلام خودش ابراز صحبت میکنه.
بله، حالا اینو شما آقای کاظمیان اگه موافق باشین یه لحظه به قول انگلیسی ها یک نقطه‌ای بذارید بر روی این جمله تا یک بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بشنویم، برگردیم شما ادامه این داستان رو که فکر میکنید آیا کنترلی هست یا نیست بر روی این سخنان بیان کنید. بشنویم که آقای خامنه‌ای چی گفته.
حالا به این هارت و پورتای این بابایی که تازه اومده آمریکا نگاه نکنید، اینا جدید نیست، اینا از اول بود. حالا زبانهاشون لحنهاشون فرق میکنه، از روز اول این هارت و هورتا علیه جمهوری اسلامی بوده تا امروز قریب 40 ساله، هیچ غلطی نتونستن بکنن.
بله، میبینید که واقعا میشه گفتش که ادبیات خاصی رو انتخاب کرده آقای خامنه‌ای. بفرمایید آقای کاظمی.
بله، هرچند که صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای در یک جلسه رسمی ابراز نشده، یعنی مخاطبین ایشون اونچنان که اعلام شده خانواده جانباختگان در نیروهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی در سوریه مشهور به مدافعان حرم بودند و همینطور کسانی که جز خانواده مرزبانان جمهوری اسلامی، مرزبانان ایران هستند. به این معنا شاید بشه توجیه کرد که آیت الله خامنه‌ای خیلی راحت‌تر صحبت کرده، اما وقتی شخص اول نظام از یک چنین ادبیاتی استفاده میکنه آشکارا در مقام تحقیر و تخفیف سوی مقابل هستش. من گمان میکنم ادبیات سیاسی آقای خامنه‌ای به طرف نوعی منازعه‌جویی داره سوق پیدا میکنه. این منازعه‌جویی هم شامل نیروهای منتقد و مخالف در داخل کشور میشه که این رو در روزهای اخیر شاهد بودیم که در برخی دیگر از صحبتاش ایشون حتی پروایی نداشته که اشارات مستقیم یا غیر مستقیم یا طعن‌هایی داشته باشه به منتقدین و دگراندیشان در داخل ایران. این بخشش. اما در مورد واشنگتن، در مورد رئیس جمهور امریکا و دولت جدید میتونه خب کاملا تحریک کننده باشه. من به این نکته هم اشاره کنم که آبان ماه سال پیش بود که موسویان، سید حسین موسویان، دیپلمات سابق و مذاکره کننده ارشد هستی سابق ایران، یک مطلبی نوشت در روزنامه ایران و اونجا توصیه کرد به کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و بازیگران سیاسی که از فحاشی، توهین، تحقیر و مسخره کردن ترامپ بپرهیزند و تاکید کرد که از اقدامات و مواضع تحریک‌آمیز بی‌مورد که بهانه به دشمن میده پرهیز بشه. این یادداشت آقای موسویان که به هر حال جزء دیپلمات‌های ارشد قدیمی جمهوری اسلامی بوده به نظر میرسه که قابل تأمل هست، به ویژه در این مقطعی که خب یک دور جدیدی از تحریم‌ها دوباره تصویب شده در سنای امریکا و به هر حال این قطعاً مورد تایید ترامپ قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه امریکا به هر حال نوعی هدف قرار داد وضعیت سیاسی در داخل ایران رو، اما کاملا آقای خامنه‌ای ترجیح داده که نه فقط در قالب محتوا بلکه حتی به شکل فرمی و در شکل بیانش هم ادبیات کاملا تندی در پیش بگیره. ولی این پرسش مهمی است که آیا رأس حرم نظام سیاسی باید وارد پاسخگویی به وزیر خارجه یک کشور دیگه بشه یا نه، که البته ظاهرا آقای خامنه‌ای ترجیح داده یک چنین کاری بکنه. اگر وقت باشه من این نکته رو فقط اضافه کنم که واقعا مشخص نیست که بیماری رهبر جمهوری اسلامی و درمان مزمن اون که به هر حال کاملا از پرده بیرون افتاده الان برای 3 سال، آیا این واقعا مابعدها و عوارض روانشناختی و تبعات فیزیولوژیک داره که یک چنین پرخاشگری ها یا ادبیات تندی رو در کلام رهبر جمهوری اسلامی موجب شده یا نه؟ و این پرسش مهمی است. شخصا امیدوارم که بیش از پیش تسلط پیدا کنه فرد اول نظام، چون میتونه طبیعتا خطرخیز باشه این حساسیت ها، به ویژه با این واکنش امروز سپاه پاسداران که خب به طرف غربی، یعنی به طور مشخص به امریکا تاکید کرده بود که حساس است روی فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی هم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. صدای مرتضی کاظمیان رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل ایران، در ارتباط با اظهارات تازه‌ای که آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد در نقد سیاستمداران و دولت مردان ایالات متحده آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
گفتی نظر من با نظر دکتر یکیه، خراب کردی. گفتی اقتصاد مقاومتی، خراب کردی. گفتی آتش به اختیار، خرابتر کردی. بس کن دیگه.
اینا بی خود دارن آه ناله میکنن که دشمن دشمن دشمن. چه دشمن؟ دشمن که سپاه تهران که نداره، سپاه مشهد. تو سپاه قدس داری، وای دم دقیقه شاخوشونی میکشی میخوای کشورها اینا رو بگیری. چه دشمن؟ تو خودت دشمن تراشی میکنی بعد میگی دشمن. دشمن تراشی نکن، بعد دشمنی هم نخواهد بود که بخواد تو رو اذیت بکنه یا مزاحمت برات ایجاد کنه که بگی حالا دشمن دستش چدنیه یا دستش نمیدونم سفالیه.
والا اینطور که ما پیش میریم چند مدت دیگه خامنه‌ای رو خدا هم خطاب کنن، خوشش میاد، چیزی نمیگه. من موندم این آقای خامنه ای چقدر این مرد گینه توده، چقدر این مرد متکبر و مغروره که میخواد گینه های خودش رو، میخواد دقدری خودش رو از جون ملت ایران در بیاره. وای به حالت آقای خامنه ای، یک کمی شرم کن آقای خامنه ای.
آدم بیمنته اهل مذاکره نیست، و کسی که اهل مذاکره نیست جبار است، زورگو است، ظالم است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتش عراق از روز یکشنبه 28 خرداد مرحله نهایی عملیات خود را برای بازپس گرفتن آخرین مناطق در دست گروه داعش در بخش قدیمی شهر موسل آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله نیروهای ضد تروریستی و پلیس عراق با مشارکت نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا حضور دارند. موسل دومین شهر بزرگ عراق است و از حدود 3 سال پیش به تصرف گروه داعش درآمده. آزادسازی این شهر از حدود 8 ماه پیش آغاز شده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ارتش عراق از سحرگاه یکشنبه 28 خرداد عملیات نهایی به بخش قدیمی موسل را آغاز کرد. این بخش از موسل تنها نقطه باقی مانده در غرب این شهر است که نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در آنجا حضور دارند و در حال مقاومت هستند. عبدالغنی اسدی، فرمانده نیروهای ضد تروریسم عراق، به خبرگزاری رویترز گفته است که این آخرین مرحله از عملیات ارتش و نیروهای امنیتی برای آزادسازی کامل موسل از دست گروه داعش است. عملیات آزادسازی موسل از حدود 8 ماه پیش آغاز شد و در این مدت بخش‌های زیادی از محله‌ها در شرق، شمال و جنوب این شهر از گروه داعش بازپس گرفته شده، اما بازپسگیری بخش قدیمی آن در غرب این شهر به خاطر ازدحام جمعیت و کوچه‌های باریک آن با دشواری‌های زیادی روبرو شده است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، درباره علت طولانی شدن آزادسازی موسل از دست گروه خلافت اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
به جهت خود معماری شهر و نوع کوچه بندی خانه‌ها، پر جمعیت ترین قسمت شهره، در این حال اسلامی ترین قسمت شهر هم است. مقاومت داعش هم به این دلیل که بازپسگیری منطقه برای دولت عراق بسیار پرهزینه است. در چند عملیاتی که انجام دادن تعداد زیادی غیر نظامی کشته شدند. تمام کوچه ها در همه و داعش توانسته با گذاشتن تک تیرانداز یا قناص جلوی نیروهای عراق بگیر. به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی داره.
اما بخش قدیمی شهر موسل از جهتی دیگر برای گروه داعش به خاطر قرار داشتن مسجد نوری در این منطقه با اهمیت و حیثیتی به نظر می رسد. در همین مسجد بود که ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در سال 2014 اعلام خلافت کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، درباره اهمیت موسل و مسجد نوری برای گروه خلافت اسلامی معتقد است:
خب شکست در موسل از 2-3 جهت اهمیت داره. بخشی از هسته اصلی این گروه داعش، گروه دولت اسلامی، در اونجا خودش داره هدایت میکنه. تو موسل بیشتر واقعا اصلاح داعشی بومی هن، یعنی نیروی خارجی آنچنان نیستن و تا حدودی در میون جمعیت تونسته بودن برای خودشون یه پایگاهی درست بکنن. و از طرفی در این مسجد نوری اعلام خلافت اسلامی شد و اونجا بود که این دولت اسلامی اعلام موجودیت خودش رو کرد. از این جهت هم که این قسمت از شهر و این مسجد به دست نیروهای دولتی بیفته، به نوع لازم نمادین هم یک ضربه سنگینی برای دولت اسلامی. ضمن اینی که بعدم که آزاد بشه موسل، اینی که اصولا اون مشکلاتی که باعث شد داعش بیاد و اینجا حاکم بشه، روی نارضایتی ها سوار بشه، و نوع رابطه این منطقه با دولت مرکزی یک طرف، که آیا اینها واقعا میتونه حل بشه بلافاصله یا یک رابطه نسبتا به سامانی بین این مناطق دولت مرکزی شکل بگیره.
به گفته مقامات سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی در بخش قدیمی موسل گیر افتادند و بیم آن می رود که نیروهای داعش از این غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کند. برونو گدو، نماینده ی آژانس پناهندگان سازمان ملل، می گوید که نیروهای حکومت اسلامی در موسل غیر نظامیان را دستگیر و آنها را به اجبار راهی بخش قدیمی این شهر واقع در منطقه درگیری ها می کنند. اما به رغم شرایط سخت و طولانی شدن نبرد در موسل، دولت عراق هنوز راضی به استفاده از نیروهای شیعه مورد حمایت ایران موسوم به هشت و شعبی برای شرکت در عملیات در داخل موسل نشده است. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب:
علی‌رغم تمام تبلیغاتی که در مورد هشت شعبی شد، دولت عراق با هوشمندی جلوی هشت شعبی رو گرفت و به این ترتیب به مردم اطمینان خاطر داد. هدفش این نیست که یک نیروی اشغالگر رو جانشین یک نیروی دیگه بکنه و بنابراین هیچ قصد به هم زدن ترکیب جمعیتی این مناطق رو نداره، قصد جایگزین کردن شیعه ها رو نداره. اینه که مردم در موصل خیلی ساده تر منطق دولت رو پذیرفتن، فرار کردن، برخلاف مثلا دیاله یا برخلاف فلوجه یا رمادی. الان در موصل ما همکاری بیشتری بین مردم و نیروهای دولتی میبینیم و همینطور نیروهای دولتی هم خیلی توجه دارن به اینکه مردم رو مطمئن کنن، محال اجازه بدن یک نیروی وابسته به یک مذهب خاص که جمهوری اسلامی هم پشتشه سلطه در شهر پیدا کنه.
پیشتر برخی از کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان سعودی نسبت به حضور نیروهای شیعه هشت شعبی در عملیات آزادسازی موصل ابراز نگرانی کرده بودند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره منافع متفاوت کشورهای منطقه در موصل به رادیو فردا میگوید:
برای ایران مهمه که دولتی که اکثریتش رو شیعه تشکیل میده و تا حدودی به ایران نزدیکه، همچنان اقتدارش کل مناطق عراق باقی بمونه، مناطق سنی هم تحت حاکمیت این دولت باقی بمونند، خصوص که اقتدار این دولت هرچه قوی تر بشه، کردها هم میتونه راجب رفراندومشون، راجب جداییشون یه مقدار مشکلات بیشتری ایجاد بشه. در عین اینی که ترک ها و عربستان سعودی با توجه به مثلا اون صفبندی که با ایران دارند، اینی که خودشون رو حامی سنی ها میدونند، بعدشون نمیاد که در صحنه عراق اصلا جبهه باز کنند و همچنان مانع از این بشن که اون منطقه تحت نفوذ ایران باشه عراق. هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی همچنان منطقه میشه گفت که در تنش باقی میمونه و خصوص راه‌حل‌های سیاسی و اینکه قدرت‌های بزرگ منطقه و بین‌المللی راجع به چارچوب سیاسی آینده عراق و سوریه چجوری با هم کنار بیان، این خامس مسائل آینده رو رقم می‌زنند.
بر پایه برآوردهای سازمان ملل از آغاز آزادسازی موصل از دست گروه داعش، حدود 850 هزار نفر آواره شدند. بخش کوچکی از آنها در محله‌های آزاد شده این شهر اسکان داده شدند و مابقی در 13 اردوگاه سازمان ملل اسکان یافتند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تجمع اهالی آغدره برای کار روز پنجشنبه به درگیری منجر شد و دست کم 13 تن مصدوم شدند. تجمعات اعتراضی در معدن طلای آغدره طی هفته‌های اخیر جریان داشته. سال گذشته نیز شماری از کارگران معترض معدن به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به حبس، جزای نقدی و ضربات شلاق محکوم شده بودند که حبس آنها لغو شد، اما مجبور به پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق شدند. معدن طلای آغدره، دومین معدن طلای ایران، در 30 کیلومتری تکاب در استان آذربایجان غربی قرار دارد. بکتاش خمسه‌پور درباره تجمع اعتراضی اخیر با خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران گفتگو کرده. سومار صفاری:
در حدود یک ماه گذشته جمعی از کارگران معدن طلای آغدره که ساکن روستای آغدره هستند، همراه با خانواده‌هاشون چندین بار اعتراض کردند. تجمع مسالمت آمیز داشتند. به فسخ بودن قراردادهاشون برای کار در این معدن و از دست دادن شغلشون. این بار در روز پنجشنبه گذشته 25 خرداد ماه باز هم یک تجمع مسالمت آمیز داشتند در مقابل در اصل معدن، ولی متاسفانه این بار با برخورد نیروهای حراست و نیروهای انتظامی مواجه شدند که این حادثه متاسفانه چند تن زخمی شدند، من جمله چند زن که این کارگران همراه با زن و بچه هاشون در این تظاهرات شرکت کرده بود. و اینو چیزی نمیخوان، خواهان کار هستند. متاسفانه به دلیل همین کار در این معدن و انفجارهایی که اتفاق افتاده باعث از دست رفتن زمینهای کشاورزیشون شده و الان قبلا اهالی این روستا در واقع مشغول کارهای کشاورزی، دامداری و قالیبافی بودند.
خانم صفاری، این تجمعی که خب دنباله دار بوده همونجوری که اشاره کردین، از اواخر اردیبهشت شروع شده بود و پنجشنبه گذشته به درگیری منجر شد، همونطور که شما اشاره کردین، چه پیامدهایی داشت؟
این تجمع که در 25 خرداد اتفاق افتاد باعث زخمی شدن چند تن شد، من جمله چند زن که در میان تظاهر کنندگان حضور داشتن و دستگیری چند تن دیگر از اهالی روستا.
این گونه که گزارش شده، نماینده میاندواب، شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفته باید از وزیر صنعت درباره حوادث معدن آغدره سوال کرد. چه اقداماتی صورت گرفته بعد از این حوادث در معدن آغدره؟
در پی این اعتراضات به وجود اومده، در این مدت در معدن طلای آخبره مجلس تصمیم گرفت که یک کمیته تحقیق و تفحص ایجاد بکنه برای پیگیری این موضوع و وضعیت معدن طلای آخبره رو بررسی کنند. در این مدت هم نادر قاضی پور نماینده ارومیه بارها به روستای آخبره سفر کرده تا از نزدیک وضعیت کارگران رو ببینه و بررسی کنه، ولی با این حال علارغم اعلام برخی خبرها در روزهای پایانی سال گذشته هستا مبنی بر اعلام نتیجه تحقیق از معدن، همچنان گزارش این کمیته در مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرائت نشده و دلیل این مسئله هنوز مبهمه. آقای قاضی‌پور هم در مورد اتفاق اخیر در روز پنجشنبه که اتفاق افتاد اعلام کردن که مطلع شدن و مطلع بودن از این اتفاق، ولی مورد نتیجه تحقیق رو تا زمانی که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشه امکان صحبت کردن در موردش رو ندارن و نمیتونن هیچ اطلاعاتی بدن، در حالی که قرار بوده نتیجه این تحقیق در مورد معدن طلای آخبره بعد از تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس قرائت بشه که متاسفانه هنوز قرائت نشده و آقای قاضی‌پور هم امتناع کردن از پاسخگویی در مورد.
صدای سومار صفاری رو میشنیدیم، خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران، در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور. رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین صبح یکشنبه در آبهای خلیج فارس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این رزمایش که از شرق تنگه هرمز تا دریای عمان انجام می شود، ناو شکن البرز و یک بالگرد و همچنین 700 نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش ایران حضور دارند. اهمیت این همکاری نظامی در چیست؟ این پرسش را با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در میان گذاشتم و ایشون چنین پاسخ داد.
همکاری نظامی ایران و چین دیرینه است و برمیگرده به زمان جنگ ایران و عراق که ایران برخی از سلاح‌های خودش رو در زمان جنگ از چین تامین می‌کرده، برای نمونه موشک‌های دریایی کرم ابریشم، و در این حال رفت آمدهایی را که در سالهای اخیر، یعنی رفت آمد مقامهای نظامی ایران به چین و بالعکس، و به اضافه همکاریهای دیگه، انتقال تکنولوژی، ساخت انواع اقسام موشکهای دریایی در ایران که الگوبرداری شده، اینا همه زمینه‌های همکاری در همون راستا ناوهای دو تا کشور، نیروهای دریایی دو کشور هم این بازدید را انجام میدن. در گذشته ناوهای ایران از بنادر چین بازدید کردن، به اینم چندمین باره که ناوهای چین میان به بنادر ما، به ویژه به بندر عباس.
و این مانور مشخص، اطلاعات نظامی که دربارش منتشر شده، تا چه اندازه به نظر شما اهمیت داره و چقدر برای قدرت نظامی ایران و برای امنیت ایران مهم هست چنین همکاری؟
همکاری‌های ایران و چین را باید بیشتر ما در اون زمینه وسیع انتقال تکنولوژی و تولید سلاح‌ها بهش نگاه بکنیم. این مانورها یه مانور خیلی کوچکی است که در پایان یک بازدید برای یک مدت کوتاه و اغلب در سطح تجسس و نجات انجام میدن، تأثیر اونچنانی واقعا در کارهای نیرو دریایی نداره، بیشتر برای تقویت دوستی است. به اینکه چرا چین در واقع در اون منطقه به خصوص، یعنی در شمال غرب اقیانوس هند حضور داره و این حوزه گشتش و گسترش داده، اینی که چین سالهاست به دنبال اینی که نیروی دریاییش رو تبدیل بکنه به یک نیروی دریایی آبهای آبی، به عبارت دیگر یک نیروی دریایی راهبردی، و در این حال منفعت دیگری هم در این منطقه داره و اون سرمایه گذاری میلیاردی در بندر گوادر پاکستانه که کوریدور شمال جنوب رو وصل کرده، یعنی یک سرش بندر گوادره و یکی دیگه وصل میشه به کاشغر که در واقع همون ترکستان چین باشه.
حالا با توجه به تمام این توضیحاتی که دادید، آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که چین در خلیج فارس هم حضور نظامی دریایی جدی‌تری داشته باشه، با توجه به اینکه می‌دونیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با ایالات متحده آمریکا و نیروی دریاییش اتحاد استراتژیکی دارند و اونها حضور دارند؟ هیچ چشم‌اندازی هست و امکانش هست که چین بخواد در خلیج فارس هم حضور داشته باشه؟
چین به باور من خیر، ولی سعی میکنه که دوستی خودش رو با ایران حفظ بکنه و با دیگر کشورهای منطقه به لحاظ اقتصادی، ولی اون منافع استراتژیکی رو که دیگر کشورها مثل آمریکا یا کشورهای غربی در منطقه دنبال میکنند اونها رو دنبال نمیکنه، ولی در همین سطح به باور من سعی میکنه که همکاریاش حفظ بکنه و پشت این در واقع اون چی رو که توجه چین رو جلب میکنه منابع اقتصادیش و به طور کلی دسترسیش به جریان آزاد نفت هست که برای اقتصاد چین بسیار مهمه.
صدای حسین آریان رو میشنیدیم، کارشناس مسائل نظامی. 11 روز پس از صدور فرمان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی، اکنون دفتر او در متنی با عنوان واکاوی فرمان آتش به اختیار توضیحاتی درباره این توصیف آیت الله خامنه ای منتشر کرده. جواد کوروشی در این باره گزارش تهیه کرده که میشنوید.
پایگاه اطلاع رسانی آقای خامنه ای بیانیه‌ای به نام واکاوی در فرمان آتش به اختیار منتشر کرده است که در آن با نقل گفته‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نتیجه گیری می‌کند که پایبندی به نظم و قانون و مسئولیت‌های قانونی قوا باید مورد احترام باشد. آقای خامنه‌ای که ظاهراً از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ناخرسند است، در اولین سخنرانی خود پس از انتخابات در دیداری با دانشجویان به آنها فرمان آتش به اختیار داد و گفت هر جا که مسئولین غفلت کردند و شما تشخیص دادید که مسئولین مشغول و وقت پرداختن به مسئله ای را ندارند، رأساً وارد عمل شوید. این فرمان بی سابقه اگرچه تندروهای معروف به نیروهای خودسر را به وجد آورد، به نگرانی‌های زیادی در سطح جامعه و مسئولین قانونی کشور دامن زده است. پیامدهای بلافاصله این فرمان در روزهای گذشته جمع‌آوری امضا علیه حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، نصب تومار در نماز جمعه تهران و توهین مداحان به رئیس جمهور منتخب بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با تهیه مستندی به تبلیغ فرمان آتش به اختیار پرداخت.
خوش به حال دل من مثل تو دارد آقا. آقا جون سلام.
به رسم هر ساله دانشجویان و رهبرشان در حسینیه امام کلاس دانشگاه به پا کردند. اما امسال برای اولین بار اینجا از واژه‌ای استفاده شد که افسران جنگ نرم را آتش به اختیار کرد.
من به همه اون هسته‌های فکری و عملی جهادی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
نگرانی از فرمان آتش به اختیار هنگامی دوچندان شد که آقای خامنه‌ای 5 روز پس از این فرمان در دیدار با مسئولین، عملاً با نادیده گرفتن رأی اکثریت مردم به حسن روحانی، انتخابات را رأی اعتماد به نظام خواند و به نفع خود مصادره کرد و از جمله گفت مردم فقط آمدند اشخاص را معین کردند، چرا تقسیم می‌کنیم افراد را؟ مراقب باشیم با این تقسیم کردن‌ها اصل این حرکت مشترک را خرابش نکنیم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره انگیزه انتشار این بیانیه به رادیو فردا میگوید انتشار این شبه بیانیه نشان از زیر فشار قرار گرفتن آقای خامنه‌ای دارد.
دستور آتش به اختیار آیت الله خامنه ای در حقیقت دعوت نیروهای حزب اللهی و محافل تندروی مذهبی به شورش علیه دولت مرکزی بود. این دستور بالقوه میتونه باعث قانون شکنی های گسترده به بهانه امر معروف یا حتی رواج خشونت بشه. بعد از این ماجرا مقامات دولت آقای روحانی از سخنگوی دولت گرفته تا وزارت کشور به انهای مختلف نسبت به خطر بروز اقدامات خشن خودسرانه هشدار دادند. حالا انتشار این شبه بیانیه در وبسایت آیت الله خامنه ای نشون میده که حتی دفتر او هم نگران سوء استفاده محافل تندرو از این فرمان هست و نشون میده که آیت الله خامنه ای در مقابل انتقادات کارشناسی دولت و نهادهای متولی امنیت کشور در واقع مجبور شده یک گام به عقب بره.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان در تهران، هم انتشار بیانیه دفتر آقای خامنه ای را ناشی از واکنش‌هایی میداند که نسبت به فرمان آتش به اختیار نشان داده شد.
به خاطر اینی که این موضع‌گیریشون عکس العمل‌های گسترده‌ای رو در شبکه مجازی برانگیخت و تقریبا همه به اتفاق به استثنای موارد خاصی اون رو نقد کردن و رد کردن، لذا الان این کار خوبی کرده به نظرم دفتر ایشون، اگر این رو توضیح دادی که باید قانون رعایت بشه. اگر این توضیح هست خیلی باید تشکر هم کرد.
آقای شعله سعدی درباره خود این فرمان هم میگوید آیت الله خمینی در سالهای آخر زندگی خود تصمیم هایی گرفت که در بطن خود اعتراف به شکست بود.
و میکنم این که چرا این دستور آتش به اختیار داده شد، این خودش جای بحث هست. یعنی رهبر کشور که الان 28 سال هست مستقیما مدیریت کشور دستشونه و طبق قانون اساسی قوای سگانه کشور زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن، موقعی که ایشون داره میگه که مثلا فرماندهی مرکزی مختل شده، در واقع اقرار میکنه به این که خودش مدیریتش ضعیف بوده. یعنی این قوایی که زیر نظر آقای خامنه‌ای وای انجام وظیفه میکرده و کشور رو به پیش میبره، طبق نظر آقای خامنه‌ای الان بعضی از مراکزش مختل شده. این یعنی اقرار به ضعف مدیریت خودشون. نکته دیگه این که ببینید، خب اگر آقای خامنه‌ای رو یادتون باشه در سال آخر عمرش یه چند تا کار عجیب غریب کرد. از آقای منتظری بود که منتسب به ایشون، البته حالا مسئلهتون بعضیا میگن خط امضا ایشون نبوده، ولی به هر حال منتسب به ایشون هست. یا فتوای اعدام مجاهدین خلق و فلان اینا که همین کمیته مرد که آقای رئیسی هم عضو اون بوده، خب تعدادی با فتوای ایشون اعدام شدن. ارقام متعدد ذکر میکنه. آقای خامنه ای تو گفت نقل قول کرد که بعضا ادعای میکنن تا 17000 تا. به هر حال یه تعدادی من نمیدونم چقدر. و همینطور فتوای قتل سلمان رشدی. این چه این اتفاق افتاد؟ موقعی بود که آقای خمینی در واقع قطعه 598 مجبور شد بود بپذیره و جام زهر رو بنوشه در خصوص. یعنی شکست، یعنی عدم پیروزی و شدت بیماری و کبر سن آقای خمینی رو مجبور کرد که این گونه تصمیمات رو بگیره.
آقای شولسدی با تکیه بر این که مسئولیت آقای خامنه‌ای در سیاست‌های کلان و از جمله برجام بر عهده اوست، میگوید موضوع توافق هسته‌ای هم از مسائلی است که آقای خامنه‌ای از آن ناراضی است.
برجام هم یعنی برنامه هسته‌ای ایران مسلماً یکی از مصادیق بارز سیاست‌های کلان نظام است. یعنی من اگر به برجام بخوام نمره بدم، این نمره در کارنامه آقای خامنه‌ای قرار می‌گیره، نه دولت. آقای خامنه‌ای مجبور شد و البته دلش که نمی‌خواد، چون که آقای خمینی هم مجبور شد که قطعه 598 رو بپذیره، دلش نمیخواست. بنابراین آقای خامنه ای علی‌رغم میل خودش مجبور شد برجام رو بپذیره. به نظرم یه چیزی هم هست، اون حرفی که آقای علم الهدا زد، گفت که از مسیحیت پیغمبر نمیترسید، از یهود نمیترسید، خداوند انذار میده پیامبر رو، میگه از مردم بترس. آقای علم الهدا میگفت که مردم هستن که میتونن مخالف نظام و ولایت باشن و این ای که به رئیسی ندادن، به نظر میرسید که چنین تعبیری ازش میخواست بکنه که مردمی که به آقای رئیسی رأی ندادن در واقع به ولایت پشت کردن.
در این میان طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس با اشاره به انتشار بیانیه شورای مرکزی حزب الله و جمع‌آوری امضا برای جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها به خبرگزاری اینا گفت با توجه به اینکه مجلس هم‌اکنون در تعطیلات به سر می‌برد، کمیسیون فرهنگی در این رابطه موضع‌گیری یا تصمیم‌گیری خاصی انجام نداده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به روابط مسکو واشنگتن لطمه خواهد زد. در این میان یک رسانه آمریکایی گزارش داده که کاخ سفید در تلاش است جمهوری‌خواهان در کنگره را ترغیب کند از شدت تحریم‌های جدید ضد روسی بکاهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه سیاست تحریمی آمریکا را به ضرر روابط مسکو و واشنگتن دانست، اما ابراز اطمینان کرد تحریم‌های جدید ضد روسی تأثیر مخرب بر اقتصاد روسیه نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با شبکه اول تلویزیون روسیه احتمال داد که برخی گام‌های مضاف برای کاهش تأثیر تحریم‌های جدید باید برداشته شود، اما به گفته وی تعیین این گام‌ها و همچنین اقدامات تلافی جویانه زود هنگام است. پوتین در نخستین واکنش به مصوبه سنای آمریکا برای افزایش تحریم‌های روسیه گفته بود کشورهای غربی و به خصوص آمریکا همواره هدفشان بازدارندگی روسیه بوده. او شنبه در این باره گفت:
این تحریم ها ما را به بنبست و فروپاشی نخواهد رساند، اما باعث پیچیدگی بیشتر روابط روسیه و آمریکا خواهد شد. معتقدم این گام مضر است، اما سخن گفتن درباره تلافی زود هنگام است. باید ببینیم چه می شود.
سنای آمریکا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران را تصویب کرد و اکنون قرار است این لایحه در مجلس نمایندگان برای گذشته شود و در صورت تصویب به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این لایحه در ابتدا برای تحریم ایران طراحی شده بود، اما سناتورهای آمریکایی با افزودن متمم به آن تحریم‌های روسیه را نیز در مصوبه خود گنجاندند. کاخ سفید پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی که تکنون علیه روسیه تصویب شده کفایت می‌کند. این در حالی است که اگر رئیس جمهور آمریکا با این مصوبه مخالفت کند، از اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران نیز ممانعت خواهد کرد. شنبه نشریه آمریکایی پالیتیکو گزارش داد کاخ سفید در صدد است با جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان درباره کاهش تحریم‌های گنجانده شده در مصوبه اخیر سنا مذاکره کند. به گفته یک مقام کاخ سفید که هویتش فاش نشده، دولت نگران است که تشدید تحریم‌ها علیه روسیه از تلاش‌ها برای بهبود روابط با این کشور و همکاری با آن در راستای حل مناقشات بین‌المللی جلوگیری خواهد کرد. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا علناً این موضوع را بیان کرده بود. در بخش تحریمی روسیه، افراد و نهادهایی که مزنون به مداخله در انتخابات اخیر آمریکا، کمک به دولت بشار اسد و درگیر در فساد و نقض حقوق بشر در روسیه هستند و همچنین بخش‌های از اقتصاد روسیه هدف تحریم قرار خواهند گرفت. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی تأثیر روانی تحریم ها را از تأثیر اقتصادیان بیشتر می داند.
думаю тут давление и психологическое и практическое точки зрения
запада економіки هم تأثیر روانی دارد و هم تأثیر عملی. تشدید تحریم ها بدین معناست که از دید غرب و آمریکا هیچ تغییر مثبتی در سیاست روسیه مشاهده نمی شود. در لایحه اخیر بسیار مهم است که روسیه در کنار ایران تنبیه می شود، یعنی برای افواه عمومی روسیه همچون ایران به عنوان تهدید برای آمریکا معرفی می شود. جبران کردن این پیامدهای روانی بسیار دشوارتر خواهد بود تا جبران عواقب اقتصادی تحریم ها. با کمال تأسف باید اذعان کنیم که پیروزی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتظارهای مسکو را تحقق نبخشیده و در چهارمین سال از آغاز این بحران روابط روسیه و آمریکا همچنان رو به وخامت است.
روسیه 3 سال پیش در پی الحاق کرمه و مداخله در شرق اوکراین هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. اما کشورهای اروپایی در روزهای گذشته گام یک طرفه واشنگتن برای تشدید تحریم‌های ضد روسی را به باد انتقاد گرفتند. آلمان در صدر منتقدان اروپایی مصوبه اخیر سنای آمریکا است و هشدار داد چنانچه تحریم‌های جدید شرکت‌های اروپایی که به ویژه در عرصه انرژی با روسیه همکاری می‌کنند را متضرر کند، به اقدامات تلفی جویانه علیه آمریکا دست خواهد زد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چون همیشه میریم سراغ خبرهای ورزشی، این بار با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدارش در لیگ جهانی والیبال در سال 2017 در لهستان یک شنبه شب مقابل تیم روسیه به میدان رفت و در پایان در 3 ست با نتایج 24-26، 18-25 و 18-25 مغلوب شد. تیم والیبال ایران در هفته سوم لیگ جهانی در لهستان بدون پیروزی ماند و مقابل تیم‌های میزبان آمریکا و روسیه مغلوب شد و با ایستادن در رتبه 10 جدول 12 تیمی از صعود به دور بعد باز ماند. از سوی فدراسیون جهانی تکواندو، کیمیا علیزاده دختر قهرمان ملی پوش تکواندوی ایران به دلیل افتخار آفرینی در المپیک 2016 به عنوان پرچمدار رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان انتخاب شد. کیمیا علیزاده در المپیک 2016 ریو موفق به کسب اولین مدال تاریخ ورزش ایران در بخش بانوان در بازی‌های المپیک شد. مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در سال 2017 طی روزهای 3 تا 9 تیر ماه جاری در کره جنوبی برگزار می‌شود که طبق اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، کیمیا علیزاده دختر جوان و تاریخ‌ساز تکواندوی ایران یکی از پرچم‌داران مراسم افتتاحیه این مسابقات خواهد بود. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران میگویند برای حل مشکل ایجاد شده در راه میزبانی باشگاه‌های این کشور با عربستان در لیگ قهرمانان آسیا به زودی راهی مقر فیفا در زوریخ سوئیس می‌شوند. به گزارش تابناک علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران در توضیح بیشتری در این باره گفته قرار بود روز 31 اردیبهشت ماه در این خصوص جلسه‌ای با مسئولان فیفا برگزار کنیم، اما این جلسه به بعد از ماه رمضان موکول شد. پس از تنش سیاسی ایران و عربستان طی دو سال اخیر، دیدار تیم‌های باشگاهی این دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا در کشورهای دیگر آسیا از جمله عمان و قطر انجام شد. و در اولین مسابقه از دومین روز رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها در روسیه عصر یکشنبه، تیم ملی فوتبال پرتغال برابر مکزیک متوقف شد. یاران کریس رونالدو که تا دقیقه 90 بازی مقابل مکزیک 2-1 پیش بودند، در وقت اضافه گل مساوی را خوردند تا کارشان برای صعود به دور بعد سخت‌تر شود. رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها با شرکت 8 تیم در دو گروه 4 تیمی در 4 شهر روسیه میزبان جام جهانی 2018 در جریان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر رویا کریمی مجد. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، سری بزنم به دو خبر مهم و دو سرخط مهمی که در این ساعت‌ها اتفاق افتاد. اول اینکه سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حملات تأخیر تهران موشک‌هایی به دیرالزور در سوریه پرتاب کرد، و همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در حمله شدید به دولت مردان آمریکا آنها را چاوگشان بی تجربه و تازه کار خواند. درباره این خبرها در ادامه بخش مختلف خبری رادیو فردا بیشتر برای شما خواهیم گفت، اما حالا بازپخش برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
قرن 21 رنسانس زنانه یا واپسگرایی؟ این پرسشی است که در 28مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های ایران مطرح شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا سری بزنیم به شهر فلورانس و ببینیم در این کنفرانس چه گذشت. سینمایی در قلب منطقه توسکانی در شهر فلورانس ایتالیا، شهری که رنسانس در آن سر برآورد، میادگاه زنان ایرانی بود که از دور و نزدیک گرد هم آمده بودند تا در قرن 21 بار دیگر به رنسانس زنانه بپردازند. بیش از 300 تن از کنشگران و فعالان حوزه برابری جنسیتی از 19 تا 21 خرداد ماه گرد هم آمدند تا 28مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان را شکل دهند. کنفرانسی که گلناز امین، یکی از بنیانگذاران این بنیاد، شرکت کنندگان در آن را اعضای یک خانواده می‌داند.
بنیاد امروز یک خانواده بزرگه، یعنی ساختار این بنیاد با این زنانی که اینجا می‌بینین که هر کدوم از کنفرانس‌های مختلف بعضی وقت دوبار در شهری برگزار شده، و هر کدوم اینا رو که من میبینم میگم خب پس ما کارمون خیلی خوبه، محکمه ساختار بنیاد، یعنی هر کدومتون یه پایه هستین و بودین برای این. واسه این من هیچ وقت فکر نمیکنم من این کارو کردم، این کاریست که من با تمام زنان و مردان و یاران بنیاد که بهشون میگم، با اونا این بنیاد 28 ساله شد.
گلناز امین در سخنرانیش در 28مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌ها گفت که مردانی هستند که حقیقتاً به برابری زن و مرد اعتقاد دارند. بیش از آنها زنانی هستند که بیش از مردان مدافع ساختار مرد سالارانه هستند. گلناز امین همچنین از زنانی گفت که موفقیت هر زنی را تهدیدی برای خود می‌بینند. کسانی که به گفته خانم امین زن را فقط تن می‌دانند. با این همه او تاکید کرد که این زنان هستند که با نهادینه کردن تفکر برابری خواهانه در خانواده می توانند برابری را در جامعه رشد دهند. نکته ای که ماریزا نیکی، نماینده پارلمان ایتالیایی است که مهمان ویژه این سمینار بود، بر آن تکیه کرد و آن را به تلاش برای حس آزادی تعبیر کرد.
مردم سالاری گفتمانی جهانی است که در همه جغرافیاهای جهان وجود دارد. اینکه ما بیشتر در کشورهای محافظه‌کار با آن روبرو هستیم به این معنی نیست که در سایر کشورها وجود ندارد. اجازه بدهید در مورد سقف‌های شیشه‌ای در ایتالیا حرف بزنم. در ایتالیا تلاش‌های زیادی می‌شود تا زنان محدود شوند و از قدرت سیاسی دور نگه داشته شوند. همچنان مسئولیت کارهای خانه و بچه‌داری بر دوش 2/3 زنان ایتالیایی است، و این سبب می‌شود که زنان تحت تبعیض‌های زیادی قرار گیرند. فقط کافیست شما فکر کنید که چگونه از بدن زنان در این کشور استفاده می شود. پوشش اجباری و مصرفگرایی اوریان دو روی سکه‌ای هستند که کرامت انسانی را زیر سوال می برد.
شنونده یه برنامه یه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در گزارشی از روز اول کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در فلورانس ایتالیا، هرچند پایه اولیه بنیاد پژوهش‌های زنان در سال 92 میلادی توسط سه تن، افسانه نجم‌آبادی، گلناز امین و اما دلخانیان پایه‌گذاری شد، اما سال‌هاست که بار اصلی بنیاد را گلناز امین بر دوش دارد. بنیادی که خانم امینان را نهادی غیر انتفاعی می‌داند که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد و کوشش می‌کند با نگاه و زبانی زنانه به تاریخ ایران که نویسندگان آن را مردان می‌داند بنگرد و در حفظ و اشاعه آثار زنان ایران در حد توان بکوشد. همین دلیل سبب شده تا یکی از برنامه‌های ثابت بنیاد تجلیل از زن سال باشد. امسال شهلا شفیق، رامشناس ایرانی ساکن فرانسه که ماه گذشته توانست مدال لژیون دونور این کشور را نیز کسب کند، به عنوان زن برگزیده سال انتخاب شد. فرزانه میلانی، استاد ادبیات فارسی و مطالعات زنان در دانشگاه ویرجینیا، دلیل انتخاب شهلا شفیق را این گونه توضیح داد.
آثار شفیق حتی زمانی که آشکارا سیاسی نیستند، مفاهیم سیاست و ساختار قدرت را به چالش می کشند و مرزهای آن را می گسترانند. او می داند ستمگری و بیداد تنها مختص دستگاه حاکم و قانون‌گذاران نیست. باید جای پایش را در قلمرو امور روزمره و مناسبات شخصی هم جستجو کرد. اون می داند تنها حکومت و سردمدارانش سد راه دموکراسی و آزادی نیستند. اون می داند راه حل معضلات فرهنگی سیاسی در تغییر فرهنگی جامعه نیز هست، نه تنها در جابجا کردن این دولت و آن حزب. ویژگی آثار او در درک عمیق این واقعیت است که جامعه دموکراتیک بدون خانواده دموکراتیک میسر نمی شود و برای مبارزه با نظمی غیر دموکراتیک نمی توان از معیارها و شیوه های همان نظم عقب افتاده استفاده کرد و بخشی از همان نظم شد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزهای دوم و سوم کنفرانس بنیاد به میزه گردها و سخنرانی‌های مختلف اختصاص داشت، هرچند دو تن از سخنرانان به دلیل مشکل ویزا نتوانستند در جلسات حاضر شوند، اما هم جلسات سخنرانی و هم پرسش و پاسخ مرتبط با آن به صورت اسکایپی برگزار شد. اما جلسات پرسش و پاسخ وجهی دیگر از مباحث را نمایش داد، جایی که اختلاف نظرها حتی به تعابیر بنیادی و اساسی مباحث کشیده می‌شد و نشان می‌داد که سال‌ها دوری از ایران و زندگی کردن در فضای فرهنگی متفاوت چگونه دیدگاه‌های ایرانیان خارج از کشور را تغییر داده، در همان حال که زندگی در جامعه ایران با همه محدودیت‌های علمی و فرهنگیش ضرورت‌های جدیدی را برای زنان ساکن در ایران شکل داده است. از گلناز امین پرسیدم که آیا نمایان شدن این تفاوت‌ها سبب شده تا شاهد تغییر در روند کنفرانس‌ها باشیم و آیا بنیاد می‌تواند پلی باشد میان فعالان و کنشگران زنان ایرانی در دو سوی مرزها؟ گلناز امین:
فکر می‌کنم که من خیلی رابطه نزدیک هممون داریم با بچه‌هایی که این سینی خانواده بزرگ بنیاد، کسانی که از اول از ایران اومدن و سعی کردیم این پل ارتباطی رو نگه داریم. ولی یه وقتایی می‌دونین یه سختی‌هایی هستش برای این کار. من چون خودم از خیلی جوونی ایران نبودم و سال‌هاست که ایران نبودم و آرزومه که برم ایران. من امیدوارم که اشکم در نیاد برای این، ولی می‌دونم که این اتفاق نخواهد افتاد. ولی همیشه بهشون میگم، خواهش میکنم همه رو تشویق کنین که بیان، چه مدلمون میخواد واقعا در کنارشون باشیم، ازشون یاد بگیریم. چون با تمام محدودیت ها و اتفاقاتی که افتاده میبینم که چقدر روحای زیبایی اینا هستن و چقدر مثبت. یعنی اونا به ما این انرژی و این چیزو دادن، چه از ایران وقتی که نیستن، چه وقتی که
هستن میان تو این کنفرانس ها. واسه این من همیشه امیدم اینه که این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد و روز به روز بهتر خواهد شد، ولی این محدودیت ها رو ما با هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
برگزاری ممتد 28 دوره کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران سبب شده که حساسیت‌هایی نیز در مورد روند فعالیت این بنیاد مطرح شود. از جمله پرسش‌ها موضوع تأمین هزینه‌های برگزاری بنیاد، دعوت مهمان‌ها از کشورهای مختلف و تأمین هزینه‌های جانبی است. پرسشی که گلناز امین به آن این گونه پاسخ میدهد:
ما از هیچ جا کمک نمیگیریم، هیچ جا کمک نمیگیریم. ما فقط از همین ورودی 100 دلار که الان 28 ساله ما همین 100 دلار مونده. شما تو امریکا اگه ببینین که من هستم، تو اروپا حتما ورودی این کنفرانس ها به 450-500 دلار میرسه. ما همون 100 دلار رو دادیم و با همون سعی کردیم این کنفرانس ها رو برگزار کنیم، برای اینکه نمیخوایم از هیچ جا کمک بگیریم که کمک درستی نباشه و مستقل باشیم. ولی بله، از این بنیاد هاینریش بول وقتی که کنفرانس های آلمانو داشتیم خیلی به ما کمک کردن، چون میخوایم خیلی خیلی پاک و درست فقط این کار مهمی که داریم میکنیم ادامه بدیم. هرچند که خیلی فقیر بوده بنیاد، ما با یه بودجه خیلی خیلی محدود سعی کردیم این کنفرانس ها رو داشته باشیم، برای اینکه به هیچ جا که درست نباشه بستگی پیدا نکنیم، از همه کمک نمیگیریم.
رنسانس زنانه یا واپسگرایی، زنان و جنگ و بنیادگرایی از جمله موضوعاتی بود که در روزهای دوم و سوم این سمینار به آن پرداخته شد، موضوعاتی که در هفته‌های آینده به آنها خواهیم رسید. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. فقط کافیه در صفحه فیسبوکتون دیادر وایس یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.